در حکمت هفتم از نهج البلاغه بودیم که حکمت هفتم رو این چنین تعریف کردیم، گفتیم فرجام و پی آمده های رفتارهای انسان رو برمی شمارد، رفتارهای انسان در جامعه رو، که کلام امیر مؤمنان رو ناظر به این دانستیم که امام علیه السلام دارد به جامعه یک نگاهی می کند به عنوان یک مثلث، یک مثلثی که سه ضلع دارد، جامعه دینی سالم سه ضلع دارد، و امیر مؤمنان در این حکمت هفتم با هر کلمه مبارکشون یک ضلع این جامعه رو به ما معرفی میکنن. یک بار این کلام مولا رو میخوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من رضی عن نفسه کثر الساخط علی، فرمودن هر کسی که رضایت از نفسش داشته باشه، خود راضی باشد، خودپسند باشه یا خود راضی باشد، این پیامد این رفتار و خصلت ناپسند، اولین پیامد یا مهمترین پیامد که در کلام امیرالمؤمنان هست، فرمودن ساخط بر او فراوان می شود. اونایی که خشمگین نسبت به او میشن، عصبانی میشن، حالا تعبیر دشمن شاید خیلی درست نباشه در اینجا، چون سخط معنای خشم و غضب هست، اما معنای نارضایتی هست در حقیقت. خود رضایتی سبب نارضایتی دیگران نسبت به این انسان می شود. خب این جمله اول. جمله دوم امیر مؤمنان فرمودن و صدقتو دواء منجع، فرمودن صدقه دادن، توجه اقتصادی به همه بخش های جامعه، به اون بخش های آسیب پذیر جامعه به اصطلاح امروزی، این یک داروی ثمر بخش است. معلوم می شود که فقر در نگاه حضرت امیر مؤمنان یک بیماری است که نیاز به دارو دارد، و داروی ثمر بخش این بیماری هم یک جهت صدقه است. و سوم، ضلع سوم فرمودن و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، عاجل اول بالعین و عاجل ثانی بالالف. فرمودن رفتار و عمل کرد و افعال و اعمال انسانها بندگان خدا در دنیا، در جامعه، در این دنیای عاجلشون، نصب و اعینهم، این اعمال اینطور نیست که اینجا انجام بدی از بین برود، این اعمال میماند، تجسم پیدا میکنه، این عمل در اون عالم در روز قیامت در یوم الحساب در مقابل چشمانشون قرار میگیرد، همه میبینن و قابل انکار نیست. گفتیم سه ضلعی که امیر مؤمنان اینجا بیان میفرمایند، اولیش رو میشود نامگذاری کرد به کنترل حالات روانی. این خودپسندی حالت روانی انسانه، روحی انسانه، جامعه سالمش باید حالات روانیش کنترل بشود. دوم صدقه رو که توجه اقتصادی بود، گفتیم این در قالب توجهات اقتصادی میشه نامگذاری کرد که جامعه سالم و دینی باید توجه اقتصادی به همه اقشار جامعه صورت بگیرید، هم وظیفه ملت نه وظیفه دولت ها، اینجا نگاه به نگاه ملت هاست، مردم چه بکنن که جامعه سالم باشد. و سوم عرض کردیم که میشود نامگذاری کرد به التزامات اعتقادی، اینکه انسان به باورهاش در عمل و در جامعه اعتقاد داشته باشد که فردای قیامت این جلوی چشم ما هست، اینم به صورت کلیه همه افراد جامعه، اعمال العباد دارد. در اگر نظر دوستان باشد در پایان جلسه قبل بعضی از دوستان یه اشکالی مطرح کردن که این قسمت سوم چطور به جامعه برمیگرده، میگه اعمال هر فردی، اتفاقا اینجا اعمال العباد دارد، بندگان خدا، همه بندگان خدا اگر مراقب باشن جامعه میشود جامعه سالم. خب یه مقدار درباره این موضوع صحبت کردیم، چون میخوام این جلسه هم جمعش بکنم و با این اوضاع خاموشی هم یه مقداری باید خلاصه تر عرض بکنم محضرتون، با کسب اجازه وارد میشم به این قسمت که خب چند تا نکته باقی مونده. یک، چرا اگر انسان خود راضی شد خشمگینه های بر او و دشمنانش یا به تعبیری از کنم که ناراضیان از او زیاد میشه؟ چه رابطه ای وجود دارد؟ من به خودم، به نفس خودم رضایت میدم، خود راضی و خود پسند میشم، چرا دیگران نسبت من خشم میورزن؟ عصبانیت دیگری و نارضایتی دیگران سببش چیست؟ شارحان نهج البلاغه، محترمانی که چه از ماضین و چه از حاضرین و موجودین، اونایی که به شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام روی آوردن خدمات بزرگی هم کردن، بعضیشون حرفای خوبی تو این عرصه دارن و تحلیل خوبی دارن. من یکی دو تا شعر میکنم محضر شما. اولین تحلیل مفید و خوب و مطابق با واقع، یعنی اینکه تحلیل خیالی هم نیست، تحلیل واقعی هست، جناب ابن میثم بحرانی، ایشان در شرحش این چنین میفرماید، میگه و ذلک لوجهین، چرا خشم دیگران برافروخته میشود؟ بخواد وقتی که انسان از خود راضی میشه، خود راضی سبب نارضایتی دیگران میشه. چرا؟ میگه به دو جهت، دو تا توجیه دارن ایشان. یک، احد و هما، فهمودن یکی از دوتا اینه، ان راضی عن نفسه، آدمی که از نفسش راضیه، میگه اگر بشکافیمش یعتقد، این آقا معتقد است، لکمالها علی غیرها، معتقد به کمال نفس خودش و برتریش بر دیگران، میگه من برتر هستم، من کاملم، دیگران ناقصن. و ناظرون الی غیرهی به عین نقصان، میگه به دیگران هم که نگاه میکنه به همه افراد به نگاه فرومایگی نگاه میکنه، به خودش به عنوان برتر نگاه میکند، به مخاطبان اعضای جامعه همه رو، اونها رو ناقص، خودشو کامل میبیند. غیر موفن للناس حقوقهم، و این سبب میشه که حق مخاطبان و افراد دیگر جامعه رو ادا نمیکنه درست، حق اونها رو درست ادا نمیکند. خب حق اینا مثلا احترامشون، احترامشون نمیکنه، میگه اینا دون پایه هستن، مثلا شهروند دسته دو، دسته دوم هستن، به اینا احترام نمیکند. چی میشود؟ فیکثر بذلک الساخط علیه منهم، میگه از اونها نارضایتی و سخط و خشم نسبت به او برانگیخته میشه. چرا؟ چون تا نگاه میکنن میبینن این آقا خودشو برتر میبیند و دیگران رو پایینتر میبینه. خب اینها اصلا حقشون رو ادا نمیشه، نه احترامشون میکنن، نه سلامشون میکنن، نه به اون اندازه‌ای که هستن. خب پس این یه نکته اول، توجیه درستی هم هست، یعنی یک توجیه مطابق با واقع است تو جامعه. اگر نگاه بکنیم ببینیم واقعا یک کسی همه ماها رو ناقص میبیند، خودش رو کامل میبینه و ما میشناسیمش اینجا چگونه هست در جامعه، طبعا انسان نسبت به او بدبین میشود و نارضایتی ایجاد میشه. دوم، توجیه دوم میفهمد، الثانی، دوم، لاعتقادهی کمال نفسه، باز ایشون وقتی که خودش رو خود راضی است، نفسش رو کامل میداند، معتقده او کامله. وقتی که اعتقاد به کمال خودش داره چه میشود؟ یرفعها فوق قدرها، نفس خودش رو بیش از اون اندازه‌ای که هست بالا میبرد، خودش رو بیش از اون اندازه‌ای که هست بالا میبره. و الناس يرونه بقدره، اما مردم که نگاه میکنن میگن این آقای بچه محل خودمونه، این تو همین دانشگاه خودمون درس خونده، تو حوزه خودمون درس خونده، همکار خودمان است. ما میشناسیم او چند مرد حلاجه، چقدر مایه دارد، اما چرا ایشون خودشو برتر از ما میبیند؟ خب این باز سبب میشود که در حقیقت مردم به او اونجوری که خودش فکر میکنه نگاه نمیکنن. تعبیر ابن میثم این است که فیکثر المنقص له، افرادی که با نگاه تنقیص به او نگاه میکنن زیاد میشن. هر کی جامعه میره میگه اونقدری که خودش میگه نیست، اینگونه نگاه میکنن. و ساخت و علیق، طبعا نارضایتی و خشم و بدبینی نسبت به او ایجاد میشود. خب بله، این دوتا تحلیل تحلیل واقعی است و به این علت درستم هست. منهاج البراء میرزا حبیب الله خویی که در حقیقت جناب آقای حسن زاده و اصحابشون این رو نوشتن در تکملت المنهاج هست، که به نام میرزا حبیب الله خویی چاپ شده، ایشان در اونجا میفرماید بیان دیگری داره، بیان ایشان هم برای بیان بسیار مفیدی است. میفرمان که الرضا عن النفس من شعب العجب، میگه اولا این رضایت از نفس یک شعبه ای از عجبه، یک شعبه ای از عجب است. عجب چیه؟ میگه شعبه ای از عجبی است که عد فی غیر واحد من الاخبار من المهلکات. در بسیار از روایات عجب از جمله عوامل هلاک و نابودی وارد شده. خب روایات فراوانی هم است، البته دو تا دسته روایت داریم که یک دسته تعبیر موبقات داره، یک دسته تعبیر مهلکات داره. دو تا محورش هم یه روایت امام باقر هست، یه روایت پیغمبره، هر دوش هم شیخ صدوق در خصال نقل کرده در جلد یک صفحه 83 به نظرم اگر اشتباه نکنم. بله در اونجا حدیث، دو تا حدیث پشت سر هم نقل کرده، یکی از امام باقر، یکی از امام از پیامبر. یکی چهار گروه رو، درجات رو از کنم که منجیات و مهلکات و اینجور چیزا برش مرده. اون روایت دوم فقط مهلکات و منجیات رو برش مرده در اونجا. بعد میفهمم به این خاطر، حالا توجیه پایینم ادامه داره در اونجا، میفهمم این یکی از عوامل هلاکه. هلاک هم معنای مردن نیست، از دنیا رفتن نیست، یعنی هلاک موقعیت اجتماعیه، شأن خودشو از دست میده انسان معجب. چرا؟ علتش هم بیانی که در اونجا داره که همین توضیح رو هم باز آقای مکارم، از آیت الله مکارم شیخون الاستاز و اصحابشون در پیام امام در اونجا توضیح مفصلی آوردن. میگه خب ایشون چون معجب است، توقعش از مردم زیاده، توقع داره که تو خیابون بیرن همه سلامش کنن، توقع داره که همه جلو پاش بلند شن، توقع دارن که تو مجلسی وارد میشه ایشون رو صدر مجلس بنشونن مثلا. خب مردم میشناسن این کارو نمیکنن، وقتی این کارو نمیکنن این آقا ناراحت میشه، نسبت به اونها موضع میگیره، اونها نسبت به اون موضع میگیرن، لذا بدبینی نسبت به این افراد زیاد میشود. و خب در جامعه هم میبینیم واقعا اینطور، بعضی واقعا این چنینه، حالا خصوصا در ورود و خروج از مجلس، در مجالس اجتماعی، حتی بعضی از افراد که شأن خودشون هم رعایت میکنن، گاهی آداب اجتماعی رعایت نمیشه. اولا در دستور اسلامی داریم که هر جا وارد شدی همون جا هست بنشینیم، این آدم پا از سر مردم ور نداره تا بره جلو اونجا. اما بعضی از افراد خب به جهت شخصیت اجتماعی که دارن، مورد احترامن، تا وارد میشن همه بلند میشن. حالا اینجا بعضی از افراد اصرار میکنن، به تعبیر من لج میکنه که من همینجا دمه در مینشینم، یک ساعت مردم نگه میداره تا اینکه همونجا بنشینه. هر دوی اینها به نظر میاد نادرست باشه، یعنی اگر آدم رفت تو کسی براش بلند نشد خب بنشینه همونجا، اما اگه دی بلند شدن خب آقا شما برو صد مجلس احترامت کردن دیگه، مردم رو نگه ندار. اینجا میفهمد که این نکته این چنینه. خب نکته دیگری که باز در همین بحث عجب وجود داره، در بحث خود رضایتی وجود داره که شعبه ای از عجب است، اینه که با نگاه اجتماعی که نگاه کردیم، عرض میکنم محضر شما که این خود رضایتی اگر در جامعه زیاد بشود، سبب فراوانی خشم و بدبینی در جامعه میشه و فراوانی دشمن و بدبین و خشمناک در جامعه، جامعه رو به سمت سقوط هدایت میکنه، دیگه جامعه به سمت سقوط حرکت نمیکنه. لذا میبینیم در روایات فراوان تاکید شده بر اینکه دوست هزار تاش هم کمه. چندین روایت داریم که حالا بعضی تعابیرش از روایات نیست، بعضیش از روایاته، یکیش از قول لقمانه که فرمودن یا بنی به فرزندش فرمود اتخذ الف صدیق و الف قلیل، فرمودن هزار تا دوست بگیر، هزار تام کمه، اما ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير، فرمودن یک دشمن نداشته باش برای خودت، کاری نکن که دشمنی ایجاد بشه. البته این دشمنی دشمنی شخصیه، دشمنی دینی نیست. اگر قرار باشه بر پایه و محور دین کسی دشمن انسان بشود، اونجا معنی نداره، طبعا دشمن دینی آدم داره. خب بخش سومی که خیلی خلاصه اشاره کنم و تمام کنم، هوا هم در اینجا فضا گرم است و نامناسب، اذیت میشید شما، این که خب امیر مؤمنان در اینجا در این بخش اول که فهم من رضی عن نفس کثر الساخط علی، بدخواهانش و بدبینه ها و خشمگین ها زیاد می شود، همونطور که قبلا اشاره کردم، امام علیه السلام در مقام برشماری یک اثر و پیامد شوم این خصلت نادرست و نامطلوبه، یعنی این خصلت رو، نامطلوبی این خصلت رو از اول فرض مسلم گرفته، فرض مسلم گرفته این خصلت نامطلوب است، شعبه از عجبه، شکی دلش نیست، اما پیامدش رو در اینجا امیر مؤمنان بیان میکند که پیامدش کثر از ساخط علیه. خب اینجا طبعا روشنه که امیر مؤمنان علی علیه السلام در مقام حصر پیامد این خصلت بد فقط در کثر از ساخط علیه نیست، اما چون نگاهش نگاه جامعه سازی هست به یک موضوع اثر اجتماعی که فراوانی ناراضیان و خشمگینان و دشمنان مطرح می کند، لذا موضوع خود رضایتی اگر حضرات یک تأملی در روایات بکنن، آثار شوم بد فراوانی رو در روایات می بینن. من 8 خصلت رو نوشتم، فقط فهرستش رو میگم، روایاتشم فرصت نداریم بخونیم. اولین نکته غیر از این مورده که امیر مؤمنان اینجا بیان فرمودن این است که آدم خودرازی، این خودرضایتی او سبب می شود که همه عموم جامعه به جهالت او حکم می کنن. یعنی یک اجماع عمومی حاصل می شه، همه به او میگن یه آدم جاهلیه، نمی فهمد که از خود رازی است. روایت داره، از کنم محضر شما که حکایات و داستان خوبی داره، اگر خواستید در شرع ابن ابی الحدید ببینید، حکایتی از بعضی علما نقل میکند، بعضی میگه وارد شدیم بر کسی که ایشان کتابی جلوش بود، گفتیم این چیه؟ گفت این کتابی است که من نوشتم، این رو مدخلی برای تورات قرار دادم. از کتاب خودش تعریف کرد، گفت این کتاب من اینقدر برایش زحمت کشیدم، مهمه که این کتاب مدخلی است مقدمی بر توراته. بعد ایشون میگه، گفتم آقا بقیه مردم و علمای دیگه اینطور نمیدونن، ای کاش شما وقتتون توی موضوع دیگری صرف میکردید. گفت الناس جهالن، مردم جاهلن، نمیفهمن. گفت خب اینایی که نمیفهمن شما ضد اونا هستی؟ گفت بله من ضد اونا هستم. گفت خب شما که ضد اونا هستی، پس در نگاه اونها هم شما جاهلی؟ گفت بله اینطور میگن، اینطور تصور میکنن. اون وقت این آقا نتیجه گرفت، گفت ببین شما در نگاه اجماع مردم جاهلی، اما مردم در نگاه شما یک نفر جاهلن، کدوم اقرب به ثوابه؟ همه مردم میگن تو جاهل هستی، اما شما از کنم یک نفر این مردم همه رو جاهل میدانه. که بعد اونجا شعری هم داره که میگه اذا کنت تقضی على عقلك کاملو، وقتی حکم میکنه که عقل تو کامل است، و ان بنی حوا غیرك جاهلو، اما همه بنی حوای بنی آدم همه جاهل هستن، و انما فی ذل علم صدرک کل، اما این که حکم میکنه که همه مرکز علمم سینه توست، اینجا فمن ذلذی یدری به انک عاقلو، کی میداند و تصور میکنه که تو آدم عاقلی؟ همه میگن این آدمه، این در مقابل عاقل دیوانه نیست، در مقابل همون جاهل هست در اینجا. خب عرض کنم محضر شما، این یک. دوم، آشکار شدن همه عیوب آدمی است. روایات می‌فرمایند که اگر آدم خود راضی باشه، رفتار سبب میشه که عیوبش برملا میشود. روایت داره، حالا اینا هر کدوم اینا نیاز به توضیح و تطبیق داره، چطور میشود، چه سبب میشه عیوبش برملا میشود. سوم، خشم الهی برافروخته میشه، یعنی انسان خود راضی سبب میشود که خدا بر او خشمگین میشود. دو سه روایت داره. چهارم سبب هلاک و نابودی است، شعبه از عجب، باز اصلا در کلام خود امیر مومنان هلک من رضی عن نفسه دارد. پنجم فرمودن نشانه فساد عقل اوست. آدمی که از خود راضی باشه معلومه که عقلش درست کار نمیکنه. انسان باید خدا راضی باشد، نه انسان خود راضی باشه، چون عقل سبب این میشود که انسان رضایت خدا رو کسب بکند و دنبال این باشه که خدا از او راضی باشد. همون رضا که ان نفسک من فساد عقلک، امیر مومنان فرمود در قرآن الحکم. ششم این خود رضایتی سبب میشود که کار رو بر شیطان آسان میکند و بر سپاه شیطان آسان میکند. این حالا این اجازه بدین روایتش من بخونم یه تیکه از این روایتش رو که قضیه زیبایی است که میگن شیطان رو دیدن. در حدیثی از پیغمبر است که میگن موسی شیطان رو دید در حالی که لباس خیلی زیبایی به تن کرده بود. بعد پرسیدن که این لباس چیه که پوشیدی؟ گفت این لباس رو پوشیدم برای اینکه دل بنی آدم رو ببرم و جذب خودم بکنم. این موسی که شنید بهش گفت که فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوست علی، به من بگو کدوم گناهه که اگر انسان گناه رو انجام بده کار تو آسان میشه، تو به زودی میتوانی برش مسلط بشی. شیطان گفت اذا اعجبت و نفسو، وقتی که او خود راضی بشود. خود راضی بشه کار منو آسان میکند. و استکثر عمله، وقتی کار خود نیک خودشو کارهای خودش هم خیلی بزرگ جلوه بدهد. و صغر فی عینه ذنبه، گناهش کوچک بشموره، گناهش کوچک بشموره، عملشو زیاد بشمورد، خود راضی هم باشه. هفتم انسان خود راضی یا فریب میخورد یا خسارت میکند. فهمیدن یا مغبونه یا مفتون است. هشتم و آخرین نکته این که فهمودن انسان خود راضی در نزد خدا حقیره، بی مقدار است. اینجا چون برای خودش، برای خودش مقداری قائله، انسان باید طور رفتار کنه خدا برای انسان مقداری قائل باشد. لذا انسان خود راضی فهمودن امیر مومنان فهم من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا، هر کسی در نزد خودش بزرگ باشه در نزد خدا کوچک است. و فهمودن اگر که میخواید در نزد، از کنم که خدا حتی در نزد جامعه اگر میخوای بزرگ باشی، خودت نفست را بزرگ نشمار، خودت تواضع کن، حقیر بدان خودتو تا اینکه خدا تو را بزرگت کند. خب کفایت میکنیم، اکتفا میکنیم به همین مقدار و بسنده میکنیم به همین مقدار در این بخش اول. پس رسیدیم به حکمت هفتم. بخش اول از حکمت هفتم رو عرض کردیم محضر شما و دوستانی که از فضای مجازی مشاهده میکنن و دو بخش دیگر موند. خب در روزهای پایانی ماه ذی‌القعده هستیم. امشب هم شب ده ذوالعرض و فردا زیارتی امام رضا، از شبهای بسیار با عظمت که از اعمال امشب احیای امشب است. و بعضی از بزرگان هم از علما هم نقل شده که گفتن روز شب و روز ده ذوالعرض اگر کسی در خانه خدا برود دست خالی بر نمیگرده. و دیروز زیارتی امام رضا بود، فردا زیارتی امام رضا است. انشاءالله که خداوند به این جلسه ما برکت بده، به حضور شما برکت بدهد و سبب مضاعف شدن توفیق بنده حقیر و شما بشود. توفیقی بود که مدتی محضر شما بودیم و در این جلسه این بحث‌های نهج البلاغه رو پی می‌گرفتیم. خب ماه ذی‌الحجه پیش رو داریم و بعد محرم، تابستانم هست و معمولاً در بحث‌ها رو درس که اسمش نمی‌گذاریم، اینجا بحث و مباحثه و یک گفتگوی درباره نهج البلاغه رو از حضرات اجازه می‌خوایم که یه 40 روزی 45 روزی تا بعد عاشورا انشاءالله تعطیل کنیم این جلسه رو و ما از زحمتی که برای شما داشتیم بکاهیم. انشاءالله از بعد عاشورا در نیمه دوم محرم که دوباره بعد ما هم یه قوتی بگیریم و انشاءالله دوباره خدمت حضرات باشیم و ولی به شرط اینکه بعد هم دوباره حضرات اینجا رو ترک نکنند، باز هم اینجا حضور پیدا کنند انشاءالله، و مایه افتخار ما باشد که خدمت شما هستیم. لذا این جلسه رو برادران و خواهرانم که از فضای مجازی بحث رو تعقیب میکنند، این جلسه رو در سال تحصیلی امسال یا مثالی که درش هستیم پایان این گفتگو میدانیم و انشاءالله در بعد از دهه، بعد از نیمه اول محرم که بعد عاشورا باشه، حالا چند روز بعد اطلاع رسانی میشود انشاءالله، و دوباره محضر دوستان بحث رو پیگیری میکنیم که بلکه انشاءالله امیر مومنان کمکی که بکند بتوانیم حکمت های نهج البلاغه رو ازش هم درک کنیم، خودمون، خود من بتوانم درک داشته باشم از این و بتونیم بحثی رو ارائه کنیم. دعا کنید، چون من این بحث ها رو می نویسم و حالا جل اولش داریم آماده می کنیم که انشاءالله با حول قوه الهی بتوانیم تا آغاز دوباره این بحث ها بتونیم جل اول این بحث های نهج البلاغه رو به جای برسونیم. دعا کنید که خدا ما رو توفیق بده بتونیم بحث ها رو پیگیری بکنیم. خدایا بر توفیقات همه ما بیفزای. خدایا بر معرفت ما نسبت معارف دینی بیفزای. بر التزام و تقید ما به مسائل دینی بیفزای. خدایا این نعمت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، خدایا ما رو قدردان و شاکر این نعمت ها قرار بده. خدایا سایه مقام معظم رهبری، سایه بابرکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه امت اسلام مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. ما رو مدیون شهدامون قرار مده. آنچه گفتیم در مسیر رضای خودت قرار بده خدایا، و توفیق تداوم این بحث رو و این موضوع رو انشاءالله به همه ما عنایت بفرما. مرضای اسلام رو خدایا شفای عاجل عنایت فرما. امروز یکی از دوستان من از منطقه شرقیه عربستان هم از قطیف پیامی داد که به مبتلا به کرونا شدید شدم و حتی دیگه حلالیت طلبید، گفت ممکنه که از دنیا برم و اینها، داد التماس دعا میگفت از کنار امام رضا. اینجا هم آمده، بسیار جوان خوب و اهل علم و اهل فضل هم هست. انشاءالله که خدا همه مریضا رو شفا عنایت کنه. برای شفای همه مریضا یک سوره حمد، حمد شفا قرائت میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.